السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ثم علم أن عدم المنفعة المعتد بها يستند تارة إلى خصة الشيء كما ذكر في الأمثلة في عبارة المبسوط وأخرى إلى قلته كجزء يسير من المال لا يبذل في مقابله مال كحبة حنطة. خب بس در این صفحه 161 هست از این مکاسب چاپ کنگره جلد اول. صحبت در این بود که جناب شیخ فرمود اکتساب به چیزهایی که منفعت محلله محسوده بر آنها نیست، این اکتساب حرامه، یعنی معاملش باطله، منظور حرمت وضعی و فساد بود. حالا بحث در اینه که اگر یک چیزی منفعت نادر داشت این چطوره؟ بلو منفعت نادره جزئیه، آیا بیعت صحیح هست یا باطل؟ جناب شیخ فرمود اگه بر اساس قواعد و ضوابط و به اصطلاح عمومات و اطلاقات بخوایم بحث بکنیم، بله عمومات و اطلاقات اقتضا میکند صحت رو، مثلا صلح و یا مثلا هبه و امثال اینها یا تجارتن ترازن، اینا ظاهرش اینه که صحیح باشه، برای اینکه اکمال به باطل نی، بالاخره یه منفعت جزئی هست در مقابل ثمن قرار میگیره، چرا حکم بطلان بکنیم؟ اما اگر سراغ اجماع و فتاوا و روایات بریم، از اجماع و روایات اینجور دست میاد که نه، خلاصه به اعتبار منفعت نادره نمیشه بی بکنی و گفتنی نادر کل عدمه، به منزله عدم به حساب میاد. و علی حساب باید بگیم که به مقتضای اجماع و نصوص چنین معاملهی باطله، پس چیزایی که منفعت جزئی داره نمیتونیم حکم به صحت بکنیم. حالا این البته نظر شیخه، تا ببینیم که فقهای فعلی چی میگن. عد به حضور انورتون، حالا که صحبت منفعت نادره شد، ببینیم که منفعت نادره منشأش چیه، چرا میگن این منفعت معتدبه ها مثلا نیست، معتدبه ها نبودن یعنی قابل اعتنا نبودن، یا منشأش خصت با سینه یا قلته یا کسرته و عدم احتیاج و حاجت، که دو تشو شیخ بیان میکنه. مثلا شی یک چیز بی مقدار و پستیه، بی ارزشه، مثل موش و سوسک و مگس و امثال اینا، اینا لخصتهی ما میگیم که به اصطلاح منفعت متدبه نداره. بعضی چیزا هست نه، به جهت این که خیلی قلیله، کمه، جزئیه، مثلا یه دانه گندم، یه دانه جو یا یه پرکاه، اینا در حقیقت خیلی قلیله و لا یبذل به ازاه المال، منفعتش متدبه نیست. تا کی باشه با این پرکاه مثلا خلال کنه دندونشو، یه دون گندم مثلا احتیاط داشته باشه. یا به قول مرحوم سید در حاشیه همین مکاسب، مورد سوم رو گفته است که کثرتن یا عدم حاجت، مثلا زیاده، فراوانه، اصلا کسی دنبالش نمیره، یا نه اصلا نیازی بهش نیست. دی حساب باشه میشه غیر معتدبه، زیاده، مثلا خاک تو بیابان، بارون اومده آب تو بیابان جمع شده، چشمه مثلا در صحرا یا علفهای بیابان، اینا در حقیقت کثیره، کسی هم چندان ممکنه بهش احتیاج نداشته باشه. وقت اینا رو حالا یکی یکی ما باید حساب بکنیم ببینیم که احکامش چی میشه. ایشان میفرماید که فرق اولی با دومی، حالا اونی که لکسرتهی یا لعدم الحاجه مثلا معتد و به نیست، اونو فعلا بحث نمی کنیم. این اولی که ایشون فهمود خصتشه، ببینیم فرقش با دومی چیه. ببینید اونی که غیر معتد و بها بودنش به خاطر پستیشه، این در حقیقت نه مال نه ملک، مالیت نداره، برای اینکه کسی مال بابتش نمیده، پول بده یه موش بخره یا پول بده مثلا مگس بخره، این خصتی. و این در حقیقت نه مالیت داره نه تحت سلطه و ید در میاد، یعنی ید ملکی مثلا. حالا ممکنم طرف بره ده تا مگس رو جمع بکنه، ولی ملک‌آور در حقیقت نیستش یا سلطه ید برش نمیاره. پس نمیشود مال، نمیشود مال. فوقش رفته ای رو حیازت کرده. حالا بعدم ببینیم حکم حیازت چی میشه، که جناب شیخ سر آخر میگه که البته حق و سبق داره. بالاخره رفته مثلا یه مقداری اینا رو جمع کرده، مگسا رو، حالا ممکنه پای گلی بریزن یه خورده قوتی بگیره فرض کنیم، یا این موش رو مثلا یه جای ازش استفاده بکنن. این لخصتهی ما میگیم بیمقداره، نه ماله نه لقد ملکه، اما حق و سبق که داره، بالاخره رفته ای رو حیازت کرده، رفته ای رو به یه زحمتی دست آورده، وقت حق و حیازتش رو نتونیم ازش سلب بکنیم. اگه بخوایم بهش بگیم رفعیت بکن، مثلا یه چیزی بهش بدیم بگیم رفعیت بکن، و این رو اگه بخوایم از دستش بگیریم قهرن، این ظلمه. حالا به هر دلیل رفته اینا رو جمع کرده، و اگه با قهر و غلبه ازش سلب بکنیم، خب این اولا عقلا قبیحه، و عقلا هم که قبیحه شرعا میشه چی؟ حرام. اینجوری پس ما بگیم که درست مال نیست، ملک نیست، ولی تصرف و غصبش هم این در حقیقت میشه بی حرمت تکلیفی داره و مستحق عقوبت میشه. این حالا حکم مورد اول که نه مال بود نه ملک بود، به خاطر اینکه شیخ خسیس است و بی مقدار. اما حکم دومی اونجایی که گفت به این که نه به اصطلاح یه دانه گندمه، یعنی قلیله در حقیقت، لقلتهی گفت که به قول معروف مالا یعتد بهه، چون مثلا کمه کسی بهش توجهی نمی کنه، مثل یه دانه گندم و یه دانه جو و یک پر کاه و یه پر گل و مثلا امثال اینها. اینم به خاطر این که قلیله. حالا این چطوره؟ ایشون میگه این ملک هست، مال نیست. اولی نه ملک بود نه مال بود، ولی حق الاختصاص بود. دومی مال نیست ولی ملک هست. مال نیست برای اینکه قیمت نداره. شما گفتید یه چیزه خیلی نادر جزئیه، یه دونه گندم یه دونه جو که قیمت نداره. معلوم میگم بابا یه میخ مثلا، یه میخ کوچکی، بله یه سنجاق. خب ای پس بنابراین ما یرغب و الیه ناس نیست که معلوم بهش میلی پیدا بکنن، مالی بدن مثلا، چیزی بگیرن. خلاصه مورد معاوضه قرار نمیگیره. اما ملک هست، بله ملک طرفه، یه پرکا هم باشه ملکشه. لذا قدیمی ها میگفتن رفتیم حالا تو قصابی برای اینکه گوش بخری، وقت این دست دو زدی مثلا به گوشتی که آویزون بوده، خب این قصاب اگه راضی نباشه بالاخره شما تصرف در مال غیر کردی، ملک غیره. درسته که این مالیت نداره، پول بابتش نمیدم، ولی ملک غیره. یه پر کاه باشه، یه مثلا زرد چوب باشه. لذا یه وقتی یکی از مرحومین که حالا از انسانهای زاهد و عابدم بود در محل ما، گفته بودن که شاورزو که رفته بودن داروبی جوبا رو بکنن، و دور جوبا پشت باغات معمولا درخت های میکارن دیگه، بید و چنار و اینا گردو، اینا چوباش مثلا میریزه پایین، یه سری هم به درخت ها خشکه. بعدی که شاورزو زور بوده میخواستن چای درست بکنن، و از این شاخه های خشکی که دور جوبا هست و معمولا هم هر کسی حریم باغش مثلا چهار تا از این درخت ها داره، خواسته بودن از این چوبا مثلا بکنن چای درست کنن. ایشون گفته بود نه، شما از همین چوبایی که ریخته بود دیگه حالا دم پا میره، از اینا مثلا جمع کنید چای درست کنید. اما اونا خب بالاخره ملکیت داره، حالا درسته خشکه، چه بسام پیش بالا نمیان برن خشکاشو ببرن مصرف کنن، ولی در صورت جای احتیاط داره. حالا اینجا هم همینجوری یه چیزایی هست، به هر حال مال مردم، ما میگیم مال مردم، منتها پول بابتش نمیدم ولی ملک هست. لذا آثاری برش مترتبه. یکی از آثارش اینه، اگر چنانچه مثلی بود نه قیمی، همین موردی که مثال میزنیم، مثلا گندم، گندم میدونید یه گندم، خب اصلا گندم و جو و کاو و اینا نوعا چی هن؟ اینا در حقیقت مثلی هن. مثلی رو گفتیم به این که در حقیقت اجزایش از لحاظ قیمت مساویه، اجزام اشتباه نشه رو نمیخوایم بگیم هر جزی با جز دیگر، نه اجزام میخوایم بگیم قیمتن مساویه نه ماهیتن. اجزام مثلا یک کیلو گندم با یک کیلو گندم از این کوپه یه قیمت داره، اینو میگن که تساوی قیمت، قیمتن از لحاظ قیمت نه از لحاظ مثلا ماهیت و جنس و اینا. خب حالا اینجا اگر چنانچه مثلی بود قیمی نبود، اگر چنانچه مثلی باشه یه حکم داره، قیمی باشه چه یه حکم. اینجا قیمی که معنا نداره، برای اینکه اگر قیمی باشه یه دونه گندم که حالا قیمی باشه این چجوری میشه؟ قیمتی نداره، مالیت نداره. پس اون چیز رو که قسم میکنه در حقیقت مثلی نباشه، بلکه چی باشه؟ یعنی مثلی باشه. آره، قیمی نباشد و مثلی باشه. مثلی مثل همین گندم، مثل همین جو، مثل همین کاف، که اینا در حقیقت مثلی هست. مثلی به این معنی که از این کوپه گندم یک کیلو با اون یک کیلو یک قیمت داره. حالا این چیزایی که در حقیقت ما میگیم که خیلی مقدارش کمه، طرف که میاد قسم میکنه یه وقت مثلی است یه وقت قیمیه. اگر اون چیزی رو که کمه به قسم میکنه به اصطلاح قیمی باشد، قیمی باشد، و اینجا اگر قیمی باشه میخوایم بگیم که نه، اینجا در حقیقت ضامن چیه؟ نیست، چون این قلیله دیگه. وقتی قلیل شد که این مالیت نداره، که مورد معاوضه قرار نمیگیره، که و من اتلاف مال الغیر این مالیت برای سد نمیکنه. اما اگر مثلی بود در حقیقت چیه؟ ضامنه. وقتی مثلی بود خب ما نه به اعتبار مالیت که قیمت باشه، ولی مثلیه. الان مثلی مثل هم یه دانه جو، یه دانه گندم، یه پرکا، این میشه در حقیقت چی؟ مثلی. وقت مثلی که باشه زامنه. اما اگر همین چیز قلیل رو که قسم میکنه مثلی نبود بلکه قیمی بود، اگه قیمی رو قسم بکنه زامن نی، حکم وضعی برش نی. حالا اون حساب دیگری که معصیت و عقوبت سر جا خودش هست، چه مثلی چه قیمی. آره، وقت اون جایی که مثلی باشه نه قیمی، گفتیم قسم بکنه زامن به اصطلاح عد به حضورتون هست. مثل همین که مثلا فرد بکنه، حالا من مثال فکر کردم چی باشه، مثل همین یک تسبیح، یه دانه تسبیح، یه دانه تسبیح رو شما حساب بکنید، نمیتونیم بگیم به نسبت به کل تسبیح مثلا یه نودوم تسبیح یا یه صدوم تسبیح قیمت داره تا بشه از قبیل چی؟ در حقیقت قیمی ها. یه از قبیل مثلیه. مثلیه به این معنی که مثل همون دولنگ کفش، این دولنگ کفش رو شما در نظر بگیرید، خب چطوریه؟ میخوایم بگیم که این لنگ کفش با اون لنگ کفش وقتی زمیمه بکنی اینا با هم دیگه چجوری میشه؟ اینا یه قیمت داره، مثلا قیمتش فرض بکنی 10,000 تومان، ولی وقتی آمدی یه لنگ کفش شد، یه لنگ کفش شد دیگه 10,000 تومان کسی بابتش نمیده، شاید مثلا 1,000 تومان، مثلا 2,000 تومان بابتش پرداخت بشه. پس این از قبیل چی میشه؟ مثلیات میشه، نه از قبیل قیمیات. قیمی باشد مثل گندم، او کیلوش با مثلا یک کیلوش میارزه 1,000 تومان، نیم کیلوش 500 تومان، نصفش هم باز 500 تومان قیمت داره. به خلاف کفش که دو لنگ کفش میشه 10,000 تومان، یه لنگ کفش ممکنه 1,000 تومان هم کسی پول بابتش نده، اینجوری میشه. پس وقت ایشون میگه اگر اون چرا که طرف قسم میکنه نادر بود، اگر مثلی بود، اگر مثلی بود در حقیقت چیه؟ زامنه. اگر قیمی بود، چون قیمتی نداره که، از قیمیات مثل یه دونه گندم، در این صورت زامنی، هرچند حرمت تکلیفی رو مرتکب شده. خب بعد این معنا رو آقای عرض می شود به این که چیز علامه اومده منکر شده، گفته نه فرقی بین مثلی و قیمی نیست، همونطوری که اگر شیء قلیل رو قصد بکند قیمی باشد زامن نیست، اگر مثلی هم باشد قصد بکنه بازم ضامن نیست. آخه در باب قیمی شو همه گفتن ضامن نیست دیگر، حالا جناب آقای علامه آمده گفته که مثلی هم باشه همه جور، اونم مثل قیمی، چون به هر حال قلیله. بعد محقق ثانی به ایشون اشکال میکنه، محقق ثانی به علامه میگه نه این حرف شما درست نیست، یه لازمه ای داره که شما زیر بارش نمیری، و لازمش اینه که اگه کسی بیاد دانه های گندم بنده خدا رو خرمنشو دونه دونه بدوزه، نه یه دفعه مثلا یه دونه گندم بگیره بده مرغش بخوره، دوباره یه دونه بگیره تلف کنه بده مرغش بخوره، همطور به تدریج هم بالغه ای رو تلف بکنه. خب ما گفتیم گندم و جو و کاه اینا از قبیل چی هست؟ از قبیل مثلیات هست. خب وقت این حرف شما معنیش اینه که وقتی میگه همونطوری که اگر قیمی قلیل شد قصد بکنه زامنی، اگر مثلی هم مثل قیمی بشه لازمه که اگر به تدریج هی شعیسی رو قصد بکنه و هی فوری تلف بکنه، نه اینکه یه جا جمع بکنه. آره شما به همین جا مقاصدم من صبح نگاه کردم تعبیرش اینه که یه دانه میگیره تلف میکنه، یه دانه میگیره تلف میکنه. خب پس لازمه کلام آقای علامه اینه که باید در مسیا ضامن نباشه، ولی اینکه آیان به اتفاق گفتن چیه؟ ضامنه، خرمن مردم رو تلف کردی ولو به تدریج. خب اینم یک حرف. شما حالا چی میگی؟ بله دیگه لنگ کفشو میگن قیمیه، مثلی نی، مثلی باشه یعنی نصفش هم بکنی قیمت نصف کل رو داره، مثلا کلش که میشد 10,000 تومن بعد نصفش میشه 5,000 تومن تا این در حقیقت بشه چی؟ بشه قیمی. ولی حالا میگنی مثلیه، یعنی مثلشو تو بازار بیاری ببینی چه قیمت داره. یا در لنگ در هم همینجور میگن، مثلا دو تا لنگ در الان جفت که باشه یه قیمت خوبی داره و یه لنگ در رو دیگه حالا ببرن توی سمساری ها که بیاد بخره چه قیمت خیلی نازل میشه.
در مورد اول ملک نیست چون طرف خوش هست.
در مورد اول نه ملک بود نه مال بود، چون شای خصیص بود، حیازت فقط میاره، اون حق الاختصاص میاره، چون مال نیست بابتش پول کسی نمیده. ملک هم نیست برای اینکه این در حقیقت خصیص رفتی یه چیز رو حیازت کرده، مثلا یه موش رو رفتی گرفته، چند تا مگس رو جمع کرده، اینو میگن حق الاختصاص میاره. کل چی؟ بله حالا بحث در اون بود، ولی بحث اینه که یه دونه تسبیح اگر تلف بکنه چی؟ آره اونم که در باب مثلا در میگیم یا هر دو لنگ کفش در رو قسم میکنه، خب این از قبیل گفتیم که قیمیات دیگه، مثلی نی چون مثل نداره. البته حالا خیلی زیاد مثلی شده چون استاندارد توی کارخونه حد مشخصی داره، ولی قدیما که دستساز بود مثلا اون نجار یه جور میساخت یه جور میساخت، چه بسا اتحاد از این جهت نبود، لذا تشخیص بین مثلی و قیمی اینجا یه مقدار دقت میخواد. وقت نوعاً میخوان بگن که مثلی اونیست که در حقیقت اگه این مرکب باشه بعد این مرکب رو شما تجزیه بکنی از جزی از این مرکب به نسبت قیمت کل رو داره، اگه کل 10,000 تومن باشه جز بشه 1,000 تومان، اینجور میشه در این صورت. ولی اگر اینجور نشد وقتی که نصفش بکنی سلسش بکنی کلن دیگه از قیمت چیه؟ ساقط میشه. وقت اینجا باید بگیم که در حقیقت میشه از قبیل مثلیات. چرا زامنه بابا؟ در هر صورت زامنه، ایشون فقط اینجا تفکیک میکنه میگه او شیء قلیل اگر از باب قیمیات باشه که به قیمت در نمیاد، ارزش نداره، چون فرد میگه مالا یعتد به دیگه بی ارزشه. اما اگه نه مثلی شد خب مثل داره دیگه، میگه مثلشو زامنه. پس اگه قیمی باشه نه، آقایون میگن زامن نی، ولی چیز کرده معصیت کرده، ولی ضامنی نیست که حکم وضعی بهش مترتب نمیشه. حالا ببینید عبارات چی دست میاد. ثم علم ان عدم المنفعت المعتد بها، خب نبود منفعت معتد بها یعنی منفعتی که قابل اعتنا باشد برای عقلا، این عدم منفعت معتد بها یستند و تارتن گاهی مستند میشود الی خصت شی، خصیص بودن و پس بودن و بی مقدار و بی ارزش بودن شی، مثل همین مقدار مثلا گفتم موشی سوسکی مگسی امثال اینا، کما ذکر فی الامثله فی عبارت المفسود کما اینکه این مورد ذکر شد در امثله که در عبارت مفسود بود. شما ملاحظه کردید شیخ در مفسود عبارتش مفصل بود، این موارد رو یکی که اونجا ذکر کرد، مثلا حیات، اقارب، گفر، خنافس، اینا همش بود دیگه، هدعه، یه سری از موارد از همین قبیل بود. در عبارت مبسوط صفحه 156 و اخرى. خب گای عدم منفعت معتدبه ها مستند است الی قلتهی، یعنی کمیشه، خیلی کمه، کمه جزئیه. او سومی هم که دیگه ایشون نگفته عرض کردم، آقای سید در حاشیه بر مکاسب فرموده، نگاه کنید، او میگه یا کثیره، کسی زیر بارش نمیره، یا مثلا نیازی بشنی، مثل آب یخ تو زمستون، کی آب یخ میخواد، یا یخ همینطور، یا فرض بکنه خاک در صحرا معمولا فراوانه. خب این قلتهی فعلا مثال میزنه که جز این یسیر من المال، مثل جز کمی از مال که لا یبذل فی مقابلهی مالو، در مقابلش هیچ مالی بذل نمیشه، چون کم دیگه، مالیت به اون معنی نداره، یعنی مورد معاوضه واقع نمیشه. آقای محقق ثانی گفته لا یبذل فی مقابلهی مالو، یعنی مورد معاوضه قرار نمیگیره. که حبت هنتتن، مثل یه دانه گندم یا یه دانه جو یا یه پر کاه، این به خاطر قلتش میگن مالیت نداره، ولی ملک هست، مالیت نداره، یعنی بابتش پول نمیدن، در معاوضات مورد معاوضه واقع نمیشه، ولی بالاخره ملک طرفه، یه ذره که باشه مالشه. خب حالا والفرقو، یعنی فرق بین قسم اول و قسم دوم. ان الاوله، او قسم دوم که شی خیلی پس بود، آره اون اولی لا یملک، این لا یملک دیگه مالیت نداردش هم معلومه دیگه، یعنی نه مال نه ملکه. خب کسی که بابت مگس پول نمیده که، پس مال نیست، مورد معاوضه واقع نمیشه، ملک هم نیست، مالو نگفته چون معلوم بوده، لذا ما نوشیم ولا یکونو مالن ولا یبذل به ازاهی مالون ولا یرغفی شرائهی، مال نیست، در ازایش مال داده نمیشه، رغبتی هم در شرائش نمیشه. اصلا مال میگن ما یمیل و الیه ناسه، چون معلوم بهش میل دارن، بهش مال گفته میشه. پس اولی نه مال نه ملکه، این مثال خوبیه. ولا یدخلو تحت الید، تحت الید هم واقع نمیشه، یعنی تحت ید ملکی و سلطه‌ای که باعث در حقیقت زمان بشه، چون اگه تحت ید ملکی و سلطنتی میمد، این باعث چی میشد؟ زمان میشد، اگه کسی قصد میکرد زامن بود. ید قبلا هم داشت که ما عرفت منه تذکره، صفحه 156 رو نگاه بکنید، اونجا خود علامه هم این مورد رو فرمود، داشت که یوش اروبهی عبارت و تذکره حیث و صدر لعلا ذالک به خصت تلک الاشیا و عدم نظر شارع الا مثلها فی تقویم، یعنی اصلا شارع به اینا قیمت نمیگذاره. ولا یثبتو، اونجا داشت صفحه 156، ولا یثبتو یدون، یدون یعنی ید ملکی، لعهدن علیها، حالا حق الاختصاص رو ایشون قبول میکنه ولی ید ملکی رو نمیپذیره. بله خب پس این اصلا باعث ملکیت نمیشه. بله حق الاختصاص که یک مرتبه نازله از ملک قبوله، ولی آثار ملک برش مترتب نمیشه. کما عرفتم من التذکره. خب پس رو حسابش ای رو اگه کسی بیاد این موشه ای آقا رو مثلا قصد بکنه، این ضامن نی، ولی خب بالاخره حق الاختصاصش رو از بین برده، باید یه جوری راضیش بکنه. این راجع به این قسمت. بله به خلاف ثانی، به خلاف دومی که شی قلیله ولی مالیت چیه به اصطلاح داره. به خلاف ثانی فانه یملک، ببینید تو دومی میخوام بگیم که در حقیقت مال نیست ولی ملکه، اشتباه بیان نشه، تو دومی فقط مال نیست، مالیت نداره ولی ملک هست. اگه خواستید مثال بزنید اونجایی که ملک هست مال نیست، مثل شیء قلیل، اینجا طرف مالکه، ید برش داره ولی کسی بابتش پول نمیده، یعنی در مقابل مال واقع نمیشه معاوضه. حالا این ببینید یه فری برای دومی آورده، به خلاف ثانی فانه یملک، بله ولو قصبه غاصبون، این نظر مشهوره، ولو غصبه غاصبون، اگر غاصبی این شیء قلیل رو غصب کند، کان علیه مثله، خب مثلش بر اوست. این مثلش بر اوست معلوم میشه که این شیء قلیل باید چی باشه؟ مثلی باشه. کان علیه مثله، این میشه حکم وضعی. بله، البته کار حرام هم کرده و حکم وضعی هم داره. کار حرام هم کرده که رفته مال مردم و ولو کم غصب بکنه، از اون طرف تلف هم بکنه ضامنه. البته میگه ان کان مثلی، یا اگر مثلی باشد کان علیه، چون روایت میگه علل یده ما اخذت حتی تعدیه یا تعدیه، خب اینجا میشه ید ید زمانی، این باید مثلش رو پرداخت بکنه. ان کان مثلی یا، خب اینجا انکانه که میگه این شرطی مفهوم داره، یعنی اگه قیمی باشه ضامن نیست. میدونی چرا ضامن نی؟ اگه قیمی باشه ضامن قیمت نی، چون صالب انتفاع موضوع قیمت نداره که ضامن قیمت باشه. اگه شیء قلیل قیمی بود نه مثلی، قیمی بود مثل چی گفتم؟ بله؟ آره، یه دونه تسبیح مثلا، یا یه لنگ کفش کهنه، یه لنگ کفش کهنه، اینجور میشه. خب خلافاً لتذکره، به حالا هوا کفش دونم داشته باشید، خلافاً لتذکره، خب تذکره چه فرموده؟ گفته که فلم یوجب شیا، علامه موجب ندانسته چیزی را، که غیر المثلی، یعنی گفته همونطوری که اگر قیمی بود ضامن نیست، اگر مثلی هم باشه با ضامن بله نیستش. پس نسبت به جو و گندم هم ضامن نیست، کما اینکه نسبت به لنگ کف ضامن نبود که قیمی بود، نسبت به مثلی هم گفته ضامن نیست. خلافاً لتذکره فلم یوجب شیئاً، یعنی لم یوجب که غیر المثلی، که غیر المثلی مثال است برای لم یوجب، مثل غیر مثلی که موجب زمان نیست، در مثلی هم گفته که موجب زمان نیست. پس اگر چنان توی گندم کم رم قصد بکنه ضامن نیست، هرچند مثلیه. خب و ضعفه بعضون، این ضعفه بعضون یعنی کلام علامه را تضعیف کرده. بعضون البته همین محقق ثانیه، در شرح نگاه کنید، این همین جلد عد بشود که اینجا گفته، جلد چهارم صفحه 90، در کلام علامه معقصانه اشکال میکنه، تضعیف کرده. تضعیفش هم به صورت یه جواب نقضیه، میگه شما که یه حرفو میزنی، میگه بله اگر چنانچه طرف بیاد مثلی رو غصب بکنه ضامن نی، ها یه دانه گندم، وقتی لازمش نه که اگر کسی یه خرمن صدمنی رو بیاد دانه دانه یه کاری کرده، همطوره دونه دونا رو به تعدید میگیره میدازه و هم موقعش میخوره. خب به تعدید این آمده که شیء یسیر رو غصب کرده و تلف کرده، پس من اطلاف مال غیر اینجا رو شامل نشه. بله، چون ولو این که مثلی بود، ولی چون قلیل بود شما گفتید مثلی هم مثل قیمی ضامن نیستش. بله، این وقتی درست سر نمیاد که، خلاف حرفه. ببینید فهموده که بعضی رو تضعیف میکنه، به ان لازمه، یعنی لازمه کلام آقای علامه، هینه زن، یعنی هینه عدم زمانه، عد میشود که فعل مثلی عدم القرامته، باید قرامتی نباشد، فی مالو غصب صبرتن تدریجن، اگر یک خرمنی رو تدریجن غصب بکنه و تدریجن هم تلف بکنه. یه عبارت یه خورده ناقصه، حالا میگم من صبح نگاه کردم عبارت این بود، آقای محقق داره یلزم المصنف، یعنی لازمه کلام علامه این میشه که ان من اتلف علی غیره حبات کثیره، این میگه اتلف علی غیره حبات کثیره منفردات، یعنی تک تک باید داره تلف کنه، لا یجب علیه شیئون، این چیزی برش واجب نمیشه، لازمه کلامشون اینه. خب و اینو کسی نمیپذیره. و یمکنو ان یلتزم فیه، یمکنو کلام شیخه، شیخ میخواد حالا اینجا به اصطلاح دفاع بکنه از جناب علامه، امکان دارد ان یلتزم، یعنی ملتزم بشود آقای علامه فیه، یعنی در مثلی تدریجی، در مثلی تدریجی مقصود، در این مثلی که تدریجن میگیرد و قسم میکنه، ممکن است ملتزم بشود آقای عرض میشود که علامه فیه، یعنی در این مثلی تدریجی مقصود، به ما یلتزم و فی غیر المثلی، به آنچه ملتزم میشود در غیر مثلی. خب به ما یعنی به زمان، یعنی در اونجا قائل بشه به چی؟ به زمان، یعنی حکم به زمان بکنه. به ما یلتزم و ما میشه زمان، یلتزمون فاعل میشه علامه در غیر مثلی. یعنی قیمی رو اگر میگی که تدریجن بیاد قصد بکنه چیه؟ همو قیمی رو تدریجن قصد بکنه، مگه زامن نی؟ خوب دقت کنید. و علامه میگیم آقای علامه، اگر چنانچه به اصطلاح همین قیمی رو، قیمی رو مثال به چی زدیم؟ به کفش دیگه. خب یه لنگ کفش رو اگه ساعت اول دوزید، لنگ دوم و ساعت دوم دوزید، خب بالاخره این آقای علامه که میگه زامنه که ولو لنگ کفش اولی رو بخره بره بفروشه، دوباره بعدش دومی رو بفروشه، تلف هم بکنه. در اونجا که قیمی بود، آقای علامه ملتزم به زمانه، ولو تدریجن بیاد غصب بکنه. پس همینجار هم در باب مثلی هم بعد ملتزم بشه به چی؟ به زمان. پس یه اشکال نقضی بر اینشون وارد نمیشه. میگیم همونطوری که جناب علامه در باب غصب قیمی به صورت تدریجی قائل به زمان است، در مثلی هم قائل به زمان میشه و در این حبات منفرده. این عبارت رو ما خیلی هم روش فکر کردیم و سعیش این، البته احتمالات دیگه هم دادن. اینجا در حقیقت جناب آقای شیخ میخواد دفاع بکنه از علامه و اشکال آقای معقصانی رو به علامه رد بکنه. آخه علامه اومد گفت به این که این زامن نیستش یه دونه گندم و اینا، وقت ایشون جواب نقضی گفت پس بنابراین اگر تدریجن مال غیر رو تصرف بکنه، تلف بکنه، زامن نی، شما اید ملتزم بشی. جواب نقضی. شیخ میخواد دفاع بکنه از علامه، میگه نه این اشکال وارد نمیشه. آقای علامه همونطوری که در قسم به اصطلاح در باب غیر مسیح یعنی قیمی قائل به زمانه، در مسیح هم قائل به زمان میشه تدریجا، فرقی نمی کنه. خب ففهم، این ففهم دنباله همو حرفه که اینجا ببینید فرق است که یه حب گندم مثلا تدریجا درسته که قسم میکنه، ولی یه وقت فقط یه دونه گندم قسم میکنه، یه وقت نه این دانه گندم رو به تدریج قسم میکنه. وقت ما ممکنه بگیم یه دونه گندم اگر مثلا قسم بکنه زامنی، ولی اگر به شرط الاجتماع شد چی میشه؟ زامنه. و اینجا در حقیقت به شرط الاجتماع است، ولی او تلف میکنه. یه دونه گندم قسم کرد بعدم پشیمون شد، خب ممکنه حکم بکنیم به عدم زمان. اما اگر به شرط الاجتماع شد، یادم بود که عادت کرد از صبح تا شب نشسته یه سوراخ کوچیک هم درست کرده، آی مرغش هم گذاشته کنار این سوراخه، میگه تو یکی که نوک بزن اینا چکار کن بخو. خب این به شرط الاجتماع زمان میاره، ولو به شرط الانفراد زمان نیاره. یه دونه باشه بله، ولی به شرط الاجتماع میشه دیگه، ولو به تدریج تلف بکنه. ها؟ نه، شیخ میخواد قائل به زمان بشه و دفاع بکنه دیگه از علامه. یعنی جواب نقضی آقای معقصانی رو جواب بده، یه حرف علامه اینجوری که قائل به زمان نشه. علامه به شرط الاجتماع رو قائل به زمان میشه، ولی تدریجا تلف بکنه میشه دیگه. آره انفرادا مالیت نداره، ولی اجتماع شد ولو به تدریج تلف بکنه. آره آره دیگه، عرف میگه مال مردم رو تلف کرده تدریجا عنوان مالیت سد میکنه. بله نه تدریجی نمیخواد بگه اینجوره، میخواد در حقیقت همون جواب رو تایید بکنه، همون یمکن رو. یمکن ان یلتزم آقای علامه به ما یلتزم فی غیر المثلی، یعنی همون طوری که در قیمی قائل به زمان شد که به صورت تدریج قسم بشه، در باب مثلی هم قائل به زمان میشه. ولو تدریجاً قصد بشه. این تأیید همونه، منتها به یه عبارتی که به شرط الانفراد و به شرط الاجتماع. بله؟ نه زمانه. ایشون که علامه که اینجا حرفی نزده که، شیخ تفصیل داد در باب تدریجش. شما در حرف بودی بالا، اون حرف شیخ بود که گفت تفصیل میدیم بین قیمی و مثلی، ولی این بحث تدریجه. یعنی چه مثلی چه قیمی رو اگر کسی تدریجاً تلف بکنه ضامنه. حالا در قیمیش که غیر مثلی باشه، در قیمیش آقای علامه ولو به طور تدریجی تلف مال غیر رو تلف بکنه میگه ضامنه. درست شد؟ پس در حقیقت مثلی هم میشه مثل قیمی، فرقی نمی کنه. اون صورت تدریجه، اون بابالا قاطیش نکنه. ثم ان من حق الاختصاص. خب از قسمت گذشتیم، حالا باز مطالعه کنید. بعد میگرده به اولی، نه اینکه در اولی گفت نه مال نه ملکه و اگرم کسی تصرف بکنه ضامن نیست، من نگو در اولی که گفت لخصتهی. حالا آیا هیچی نی؟ بالاخره یه زحمتی کشیده رفته موشا رو یه جوری جمع کرده، مگسا رو، حالا یه سوسکا رو، شما میگید حق الاختصاص هم نمیاره؟ میگه چرا، حق الاختصاص و قائلیم. ثم ان من حق الاختصاص، من کردن حق الاختصاص در قسم اول مشکلون. بیایم بگیم برای آقایی که حیازت کرده حق الاختصاص هم وجود نداره. آخه حق الاختصاص مرتبه نازله از ملکه، که میتونیم یه پولی بهش بدیم بگیم از مگسا رفعیت کن، من بدم به یه گلا بخورن مثلا تقویت بشن، یا بریزن پیش یه مرغا بخورن که فایده داره، که یه موشا رو بدم به گربه، این طور میشه. خب پس حق الاختصاص ثابت شد. ما عموم قوله صلی الله علیه و آله و سلم، از اون طرف قول پیامبر عمومیت داره، یعنی شیخ قلیل هم میگیره، میگه هر کسی چیز رو سبقت بگیره و حیازت بکنه یه حق تقدم داره. خب چه قلیل باشد چه کثیر فرق نمیکنه، چه خسیس باشد، حالا بحث خسیسه چه غیر خسیس. بله این قول حضرت که من سبق الاما، کسی که سبقت گرفت الاما، ما یعنی شیعی، حالا شیع پس، شیع گران قیمت، من سبق الى ما لم یسبق الیه عهد من المسلمین، کسی که سبقت گرفت به چیزی که تا کنون کسی به آن سبقت نگرفت از مسلمین، فهو حق بهی. البته تا کنون نه این که از مثلا ازلو، یعنی پیش از این آقا کسی سبقت نگرفته، این زودتر رفت این مگسا رو شکار کرد، خب فهو حق بهی. این شخص سابق یعنی سبقت گیرنده که حیازت کرده حقه، یعنی حق اولویت میاره، حق اختصاص میاره. یه نکته، ما عد اخذهی قهرن ظلمن عرفن. این ظلمن مفعول چی میشه؟ عد میشه. ما عد اخذهی قهرن، این قهرن مفعول اخذهیه. با این که شمردن گرفتن این به اصطلاح شیء خسیس از روی قهر، یعنی اگه شما شیء خسیس رو، این مگس رو با قهر و غلبه ازی بگیری، عد ظلمن عرفن، یعنی عرفن به میگن چیه؟ ظلمه دیگه. ظلمم که عقلا قبیحه، شرعا هم حرامه، اینجور میشه. پس بنابراین حق الاختصاص ثابت شد، ولو نه مال نه ملکه. بله نه خواهد دلیل بیاره، میگه اگر حق الاختصاص میخواد حق الاختصاص رو اثبات کنه، میگه اگه حق الاختصاص نباشه، مثل این که الان شما میخواید تو مسجد چه اینجا جا نماز رو بیاندازید چه اونجا، ولی اگه طرف حق الاختصاص داره، زودتر اومده اینجا جا گرفته، شما با زور حلش بده اونور، خب قبیحه، کار درستی، حتی میگن نمازت باطله. میخواد اثبات بکنه حق الاختصاص رو، در صورت قهر ثابت میشه که عقل اختصاص داره، اگه خودش تفویض بکنه که بحثی نیست. بگذرم از اینجا. خب پس این ما عمومیت داشت نسبت به شیء خصیص. هم انو رابع، عنوان کنیم بحث رو، ما یحرم الاکتساب و به لکونی عملا محلما فی نفسه. خب قسم چهارم از مکاسب محلمه چیزیست که اکتساب به آن حرام است. این دقت بشه، لکونه عملا محرما فی نفسه، برای اینکه فی نفسه حرامه. این کلمه فی نفسه دقت کنید تو امتحانات جا نمونید، فی نفسه یعنی نه چون مقدمه یک حرامی است، خودش فی نفسه حرامه، نه به عنوان اینکه مقدمه باشد برای یک امر حرام. یکی. دوم اینکه فی نفسه یعنی ولو اینکه مورد معامله واقع نشه، اصلا خود این عمل، پس خود این عمل به ذاته حرامه، چه مقدمه برای حرامی واقع بشه یا نشه. یکی هم چه مورد معامله قرار بگیره و چه مورد معامله واقع نشه. خود ارتکاب این عمل، شما که این عمل مرتکب بشی، غیبت کنی، سخنچینی بکنی، فی نفسه حرامه، ولو مقدمه حرام دیگری نیست، ولو مورد معامله و کسب و اکتساب واقع نمیشه. این عبارت معنیش اینه. خب بعد جناب شیخ مطالبی رو مطرح میکنه. ببینید اون سه نوعی که تا کنون در مکاسب محرمه داشتیم مربوط بود به عیان خارجیه، عیان خارجیه. مثلا قسم اول میگفت که نجس ها و متنجس ها، خب عیان خارجیه بود، یا نجسن یا متنجسن، اکتساب به اونها چه صورتی داره. قسم دوم این بود که اونی که لا یقصد منه الا حرام، این شیء خارجی مثل بت و مثل نمیدونم صلیب و باز شیء خارجی بود، عین خارجی بود که مورد کسب و اکتساب واقع میشد. قسم سوم هم باز این که مالا منفعت فی محلله، باز اونم از عیان خارجیه بود. پس این سه قسمی که تاکنون خوانده شد از مکاسب محرمه مربوط بود به عیان خارجیه. اینی که الان میخوانیم مربوط به عیان نیست، مربوط به افعال اختیاری است، یعنی فعل اختیاری مکلف. فعل اختیاری مکلف ممکنه حرام باشه، ممکنه که واجب باشه، ممکنه مباح باشه، ممکنه مستحب باشه، ممکنه مکروه باشه. افعال اختیاریه مکلف از پنج حالت خارج نی. را رفتن شما مباحه، آب خوردنتون مثلا مباحه، یا فرد بکنی زیاد بخوابید کراهت داره، این میشه مکروه. حرام مثلا انسان بیاد غیبت بکنه، حرامه. واجب مثل واجبات کفایه که بعدن میاد، مثل نجاری، درس خوندن، اجتهاد، اینا واجب کفایه. پس افعال مکلفین چه بسا یکی از این عناوین رو پیدا میکنه. حالا این بحثی که اینجا شیخ به عنوان نور را به مطرح میکنه مربوط میشه به افعال حرام که اختیاری است و از این شخص صادر میشه. وقتی که اینجا رو ردیف میکنه همطور، بعد میفهمد اینا اقسام زیادی داره، منطقه از بین این اقسام بعضی شما به صورت ترتیب همین الف به و اینا مطرح میکنیم، مثلا اینکه غیبتی کذب نمیمه است، تشبیب امثال اینهاست. یه حالا فهرست مطلب بود. ببینید عبارت رو، و هازن نو یعنی نوع رابه و این کان افراد و هویت جمیع. ببینید اگرچه افراد جمیع اعمال محرمه است، پس بحث عمله، بحث عیان نیست، جمیع اعمال محرمه که القابله لمقابلت المال بها، که قابلیت داره که مال مقابلش قرار بگیره، اعمال محرمه ای که قابلیت دارد مقابله مال با اونها، در اجاره، در اجاره مثلا به کسی پول بده بگه این انگورا رو ببر شراب درست بکن، این البته یه عملی است دیگه، پول بهت میدم 10000 تومان این انگورا رو ببری شراب درست بکنی، این شد عمل، طرفو مثلا اجیرش میکنه. یا جعاله، جعاله مثلا میگه که کسی که برا من مثلا شراب بیاره فلان مبلغو بهش خواهم داد مثلا. یا غیره ما یعنی به صورت صلح، به صورت هبه، بی ممکنه انجام بده. الا خب درسته که بحث اینجا و اعمالیش که قابلیت مقابله با مال داره، ولی ما اینجا بحث رو توسعه میدیم، حتی مثل غیبت و مثل نمیمه رو هم مطرح میکنیم. یه غیبت که نوعا کسی پول نمیده کسی بره غیبت بکنه، اگه ممکنم هست البته پول بده بگه برو از فلانی غیبت کن، فلانی رو مثلا علیه چیزی بنویس، اینا احتمالش هست، ولی نوعا اینجوری نیست. اونایی که معمولا قابلیت داره مثل همین که بگه شرابی درست بکن، کار حرامی انجام بده، اینها. خب پس الا این که جاری شده از عادت اصحاب به ذکر کثیر مما من شأنه الاکتساب. شأن الاکتساب نه این که یعنی بالفعل، شأنیت اکتساب داره بهی از محرمات که میشه باش اکتساب بکنی. بل ولی غیر زاله، بلی غیر زاله کم یعنی اونه که شأنیت اکتسابم نداره همینطور، یا به غیر زالک بعضی نسخه ها داره. مما لم یتعارف الاکتساب به، که اکتساب به اونا متعارف نیست، مثل غیبت، کذب، نمیمه، تشبیب، سب مومن، امثال اینها. خب چی شد پس؟ ما بحث رو تعمیم دادیم، چه اونایی که قابلیت اکتساب داره چه اونایی نخواهد داره. قابلیت اکتساب مثل همین که میاد مثلا طرف رو اجاره میکنه برای تخمیر، یا اجاره میکنه برای اینکه شرابی برش پیدا بکنه. یه وقتم نه، شأنیت اکتساب نیست، مثل همین نمیمه و همس، خود طرف مرتکب غیبت میشه. ما باید ببینیم غیبت ذاتن حلاله یا حرامه. پس اینی که بالا گفتم فی نفسه، یعنی خود این فعل، خود این عمل فی نفسه حرامه، چه مورد معامله واقع بشه، مثل همین که میگه برو این انگورو شراب کن، چه مورد معامله قرار نگیره. معامله هم به معنی عام دیگه، اجاره و جاله و امثال اینها. این بحث رو بعد بکنیم. و کیف کان فنختفی آثارهم، ما هم از آثار فقها به اصطلاح پیجویی میکنیم، یعنی دنبال آثارشون میریم به ذکر اکثرها، به این که ذکر میکنیم اکثر این مکاسبی رو که اعمالش حرامه نه خود ذاتنو، این رو بحث میکنیم در مسائل مترتبه به ترتیب حروف اوائل انواناتها، یعنی به ترتیب حروف اوائل انواناتشون، به این معنی که از الف به شروع میکنیم به ترتیب حروف. مثلا اول الف نیست بینی ت، مثلا اینجا تدیس ماشته انشاءالله تعالی فنقولو، و اول تدیس ماشته است تا موارد دیگه هم بیاد انشاءالله. صلی الله علیه.